اول که ما طلا انتظار داشتیم، به هر حال البته حریفای سرسختی داشتیم، به خصوص امین کاویانی نژاد در برابر دارنده دو طلای جهان و نقره المپیک کار سختی داشت. اما به نظر من اگر یه مقدار باهوش و با یه تاکتیک مناسب مبارزه میکرد، همون نکته که همیشه با هم صحبت میکنیم، اخطار اول اگر شاید اگر میگیره برنده این مسابقه او بود. میخوام ببینم نظر خود آقای حسن رنگریز بعد از مسابقه و جمع کشتی فرنگی درباره عملکرد بچه های ما در روز نخست کشتی فرنگی چه بود. آقای عبدالله شمپور ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. خدمتتون هستم استاد، ممنونم از محبت همیشگی شما. عرض کنم با توجه به این قوانین جدید مسابقات که بعد از کرونا در اولین دونه ماندیلسی پس از کرونا در واقع داره اجرایی میشه، به هیچ وجه اجازه نزدیک شدن به دهکده ورزشکاران رو به عوامل رسانه‌ای نمیدن. البته بلعکس، یعنی اون دوستانم دسترسیشون به ما کاملا محدود هست. فقط لحظاتی با آقای اسد رنگریز تونستیم در یه فاصله 4-5 متری صحبت بکنیم، یه جایی قرنطینه تول در واقع براشون نزدیک همین سالن، یعنی حتی دور از دهکده ورزشکاران در نظر گرفتن که در واقع امکان صحبت و همگرامی مرتب با دوستان وجود نداره مگر طریق تلفن همراه، که اتفاقا من و بقیه همکاران رسانه ملی که سعی کردیم از پایان مسابقات صحبتی داشته باشه با آقای رنگریز، متاسفانه به واسطه دلخوری و ناراحتیش از شکست ناصر علیزاده امکانش نبود. ما آقای حسن حسین‌زاده رو صحبت کردیم.
بله.
ما آقای حسن حسین‌زاده مربی تیم ملی گفتم که واقعاً در کشتی ناصر علیزاده اون بازبینی، تقاضای بازبینی که صورت گرفته در واقع هماهنگ شده بود، یعنی به نظر شما درست بود با توجه به اینکه نه تنها امتیازی کسب نشد از حریفش بلکه امتیاز اضافه شد و در ادامه ناصر دوباره در خاک حریف قرار گرفت و 7 امتیاز ناصر از دست داد؟ بهتر نبود که همون حساب 3 بر 3 باقی میدون و ناصر مقابل بردی مراکوف در ادامه به دنبال پیروزی بود؟ اشاره میکردن که اون لحظه من تصمیم گرفتم، آقای رنگریز هم پذیرفتم و ما مطمئن بودیم که در واقع درست دارین تقاضای بازبینی میکنه و اعتراضات صحیحه. منتها البته ایشون میگفتن که همونطور که دیدین نزدیک 90 ثانیه هر چی دفاع میکرد و فرار میکرد بردی مراتوف داور نمیخواست در واقع اعتماد. حالا نکته جالب اینهای میذاشت این دوستان رسانه‌ای در حوزه کشور زبان فارسی استاد میدونی که بلدن، خیلیاشون کاملا به زبان فارسی احاطه دارن و وارد هم من با دوست خبرنگاری که صحبت میکردم در بازگشت از سالن لینار بهش گفتم آقا این بردی مراتوف شما با کمک داور و اون اختراقی که داده نشد طلا گرفت تایید میکردم، یعنی میپذیرفتن که این اتفاق افتاده و واقعا بردی مراتوف به لطف داور موفق شد این مدال طلا رو بگیره. در مورد امین کاویانی نژاد آقای اکبر حسین‌زاده میگفتن دقیقا برنامه ما همین بود که امین در واقع افتار دوم رو بگیره ولی نشد و در واقع داوران هم پیش دستی کردن. ایشون اشاره میکردن به اینکه بالاخره اقبالی که الان کشورهای قزاق و قرقیز دارن توی کشتی زیاده و به نظر من هم پذیرفتنی لحظات عجیب استاد. من دیروز گزارش هم گفتم آقای دولت تولی خانوف بعد از پیروزی نفرات قزاق بلند میشه و تشویقشون میکنه، رئیس شورای کشتی آسیا در این مقام اصلا عجیبه
همیشه نفوذ خودش رو داشته. بله
بله در کشتی در واقع میثم جلخانی مقابل شرمخان بت در واقع اصلا ایشون بلند داد میزد و صحبت میکرد. حالا بالاخره حتما به اون زبان قزاق داوران قزاقی حاضر هستن و در واقع بقیه داوران حاضرشان متوجه میشن، اما به حال اینا به این هم فکر میکنن که ممکنه دیگه دعوت نشن برای داوری به مسابقات. این اتفاق عجیب بود که آقای تولی خانوف که در واقع وقتی هم میاد با خدم و حشم میاد 7-8 نفر دور و برش گرفتن علنا با فریاد همراهی میکرد ورزشکاران قزاق و که این از نکات تاریک مسابقات بود که واقعا اگر فرصت بشه در انتهاش بتونیم صحبت بکنیم باید جویا بشیم چرا ممکنه که در واقع همچین سطحی از مسابقات یه مسئول، حالا فرقی نمیکنه از کدام کشور، به خودش اجازه بده که دخالت آشکار داشته باشه، حتی اگر اون جملات و کلماتش که ما متوجه نمی‌شدیم فقط ترغیبی بود. ولی خب من احساس میکنم که در واقع تاکید میکرد به مربیان کشور قزاقستان که اعتراض داشته باشین و تقاضای بازبینی بکنین. من فکر میکنم این گونه بود، بلافاصله این تصمیم میگرفتن و خب بالاخره این عجیب بود. یه روز اول رقابت‌ها همین الانم استاد آقای موسلبس که همراه تیم ازبکستانه الان اومده تو جایگاه ویژه نشسته. ما تو جایگاه ویژه مسابقات که مقامات میشینن هیچ کسو نداریم،
همیشه همینطور بوده.
بله آقای مهربان ما دقیقاً مقابل جایگاه ویژه کنار برای بچه تیم ملی میشینه با عنوان سرپرست تیم، با لباس ورزشی میشینه، ما با لباس اداری و رسمی در واقع هیچ
نماینده‌ای
نداریم متاسفانه. فقط من آقای شمس‌الدین حسینی رو دیدم که واقعا اومدن، ما به خوبیشون رو میشناسیم، کشتیگیر قدیمی ما که نماینده مردم تون کابون و رامسر هستن، احتمالاً امروز هم بیان. ایشون اومدن در سالن ولی خب نه کسی متوجه حضور ایشون شد، نه اعلام صورت گرفت، نه از وجود ایشون در مراسم توزیع مدال استفاده شد. به حال این نکته است که من فکر نمی‌کنم که بی تاثیر باشه. اگر ما یه چهره‌ای رو داشته باشیم اینجا، خود آقای دبیر اگر تشریفی داشت اینجا، من مطمئنم
حمید سوریان، آقای عبدالله شمپور.
بله بله بله، اون خیلی
دیپلماسی ورزشیمون خیلی ضعیفه.
بله
متاسفانه
استاد کاملا درستی استاد، اگه آقای سوریان بودن که اصلا همه چی به نظرم تغییر می‌کرد و نایب رئیس فدراسیون هم کاش اینجا حضور داشتن. خیلی موثر تمام فکر می‌کنم بچه‌ها جواب زحماتشون رو نگرفتن، یعنی امین کاویان نژاد که واقعا میتونست ببره، ناصر علیزاده که حیف شد، مثلا دلخانی که اصلا دخالت آشکار داوری بود. و بالاخره امیدواریم که توی مسابقات 97 و 130 اتفاق نیفته، چون ما دوباره با چهرهای ازبک و قرقیز و اینا بعد تو این دوره به نسبت همه دوره باشد توی آسیا شرقی اینطوره غالب داوران چشم‌بادامی هستن. اگه خودش من به نظرم یه ذره احساس خطر باید بکنیم. ما هرچند آقای عباسی و نیما صادقی رو دیروز خیلی پرکادریم، آقای سلطانی زاده رو اصلا من ندیدم، شاید اون در واقع رقابت هایی که من دقت میکردم حضور نداشتن، شاید برای مسابقه کشتی آزاد ایشون رو در واقع آماده نگه داشتن، ولی دو تا داور ما بودن که خب بالاخره تلاش کردم. ولی خب میگم ما واقعا یه چهره نیاز داریم از نظر بالاخره جایگاه در بدنه شورای کشتی آسیا و اتحاد جهانی کشتی که تو همچین مواقع به کمک اون بیاد.
آقای عبدالله شمپور، آقای مسلحی پور هستن اونجا یا نه؟
آقای مسلحی پور هم من ندیدم اصلا تو سالن نیستن، آقای مسلحی پور قطعا نیستن. احتمال داره برای مسابقه کشتی آزاد ایشون در نظر گرفته شده باشن، حالا در نقش آقای بو عزیز رو حتما دیدید تصاویر.
بله.
ایشون بودن، یه داور چینی هست که کنارشون میشینه.
درسته.
و یه داور قزاق.
همینطور.
ولی ما اثری از آقای مسلحی ندیدیم تا به این لحظه. آقای سلطانی زادم همینطور، مثلا دو داور دیگه آقای عباسی آقای صادقی رو من پرکار دیدم.
احتمال داره اون دو داور دو کشتی آزاد باشن احتمالا.
دقیقا من فهم میکنم پیش بینی میکنم برای مسابقه کشتی آزاد از وجود اون عزیزان استفاده کنم.
من میخواستم ببینم صحبتی با داوران نکردی راجبه نحوه قضاوت ها، نظر داورای خودمون چه بود؟
من تلاش کردم که این اتفاق بیفته. با آقای نیما صادقی هم از بالا از یه ارتفاع 3-4 متری چند جمله تونستم صحبت کنم. یه در واقع قوانین خیلی سفت و سخت گرفتم برای جداسازی همه عوامل، یعنی داوران هم.
خیلی ممنونم از شما، قطعا با تو همراه خواهیم بود و توضیحات شما رو میشنویم. پشت خط ما باشید. همچنان سرکار خانم محمودوند در محل برگزاری مسابقات صخره نوردی هستن، جایی که نماینده خوب کشورمون سرکار خانم رکابی تا لحظات دیگر رقابت خودشون رو آغاز میکنن. میخوان یه مصاحبه داشته باشن با مربی تیم ملی صخره نوردی. خانم محمودوند همراه شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باد. سلام دوباره به شنونده های رادیو ورزش. ما چند دقیقه رو فرصت داریم تا اومدن الناز رکابی در اولین مسابقه که امروز باید داشته باشه در بولدرینگ، و از این فرصت استفاده بکنیم گفتگوی داشته باشیم با اعظم کرمی مربی تیم ملی سنگ نوردی. خانم سلام علیکم. خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم از شما.
زنده باد. یه توضیح بهمون میدین که الان تو این مرحله مقدماتی چه اتفاقی میفته و از آمادگی الناز رکابی هم بفرمایید.
بعد مرحله‌ای که داره برگزار میشه ماده بولدر سنگنوردی هست، در 4 تا مسیر شرکت کنندگان میان تلاش میزنن و چند ساعت بعد ماده لید برگزار میشه. 20 نفر از شرکت کنندگان جمع امتیاز این دو ماده به عنوان کمباین میرن برای نیمه نهایی. و آمادگی الناز رکابی در آمادگی خوبی به سر میبره، امیدوارم که نتیجه خوبی بگیریم. امید به خدا. خیلی متشکرم.
و اما مهیا دارابیان هم اینجا کنار من هست، کسی که در رشته سرعت شاهد تلاش و درخشش رو بودیم. خانم سلام علیکم. روزت بخیر. و البته صبح شما همون در تهران باید بگیم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان.
خب برامون بگو از مسابقه خودت چطور بود و اینکه کلا فنجوردی رو اینجا چطور می‌بینی؟ اولین تجربه آسیایی هست درسته؟
مسابقه تو بالاترین سطح ممکن برگزار شد. حتی میتونیم بگیم که لول جهانی هستش با توجه به اینکه اکثر رقبای ما تو سطح جهان از قاره آسیا هستن، به خصوص کشور چین و اندونزی. تو ماده سرعت از رکوردداران سینوردی سرعت هستن. من تونستم رکورد خودم رو همینجا هم ثبت کنم و خیلی امیدوار کننده بود باشم، با توجه به اینکه اولین دوره بودم هست بازی های آسیایی که در مسابقات پیش رو بتونم رکورد بهتری رو ثبت کنم و به سطح مسابقات برسم.
انشالله. ورزشکار خوش آسیه، دختر جوان ما که تازه شروع کردی سنگ نوردی رو، و حالا ها ما منتظر حضور حرفه‌ای شما هستیم. مسابقه بعدی شما که این هست، حالا بعد از این که از بازی های آسیه فارغ بشیم،
انشالله مسابقه بعدی ما یک ماه دیگه در کشور اندونزی مسابقات تخت سنگی المپیک هست که نفر اول این مسابقات سنگی حضور در المپیک چهار پاریس رو میگیره و بعدش هم سال آینده مسابقات تکست سهمیه رو داریم که اونجا نفرد بیشتری میتونن سهمیه بگیرن. امیدوارم که توی این مسابقات بتونم سهمیه بگیرم.
امید به خدا. خیلی متشکرم. میدونم شما و خانم کرمه خیلی عجله دارید، برگردید به جایگاه مخصوص ساز فنی تا بتونین الناز رکابی رو تشویق کنید.
امیدوارم که خانم رکابی هم بتونن بهترین
امید به خدا. متشکرم. من در خدمت شما هستم آقای.
خیلی ممنونم. متشکرم از شما سرکار خانم محمودوان، همکار ارجمندمون که در محل برگزاری مسابقات صخره نوردی هستید و حالا فکر میکنم خانم رکابی تا لحظات دیگه کار خودشون رو آغاز بکنند و بعدش هم با شما همراه خواهیم بود برای گزارش مسابقه خانم رکابی. اما جناب آقای میرزا شفیع عزیز از کرشی داشتیم صحبت میکردیم، فکر میکنم حسن عبدالهاشم پور عزیز هم همچنان روی خط ما هستن. در خصوص قایقرانی اسلالوم آپل فروشان هم عرض بکنم که نماینده خوب کشورمون سرکار خانم رکسانا رازقیان نفر ششم هستند و دیگر نمایندگان کار خودشون رو آغاز کردن. چین، قزاقستان و هند، الان هم نوبت به تایلند رسیده و بعد از اون هم نماینده دوم تایلند، و بعد از اینها نماینده خوب کشورمون رقابت خودش رو آغاز میکنه و به آب خواهد زد. امیدواریم که زمان خوبی رو ثبت بکنن و صاحب عنوان و مقام بشن. بفرمایید جناب آقای.
بله خیلی ممنونم. آقای عبدالله شمپور
جانم در خدمتون هستم. آقای شفیع، آقای سلطانی زاده هم اومدن روی تشک قضاوت کردن. ایشون هم ما دیدیم که امروز وارد شدن.
خب خدا رو شکر.
ایشون هم دید پرهای مصلی پور رو باید پیدا کنیم.
ایشالله اونم فکر کنم بیا چون جز کمیته داوران هم هست دیگه.
خب خیلی ممنونم. من مجدد عذرخواهی میکنم از حسن جان. میریم به سراغ سالن صخره نوردی خانم محمودوند و رقابت الناز رکابی. بفرمایید خانم محمودوند. خانم محمودوند صدای ما رو
داریم. سلام دوباره. خب الناز رکابی اولین شانس خودش رو شروع کرده، اومده و به دیواره نزدیک شده. این توضیح رو من بدم به شنونده هامون که از لحظه ای که ورزشکار وارد میشه 5 دقیقه شمارش مرکزش شروع میشه و مسیر 6 متری به صورت 5، 10 و 25 امتیازه تعریف شده، طراحی شده. الان الناز 5 رو رد کرده، 10 رو هم لمس میکنه و زمانی که به بالاترین یعنی 25 امتیازی برسه باید با هر دو دست خودش میره رو لمس بکنه، داورها تایید بدن که حرکت به درستی انجام شده. ماشاءالله به الناز رکابی خیلی سریع به گیری 25 امتیازی رسید و اینو من خیلی عالی بود، خیلی عالی. الناز خیلی سریع و راحت امتیاز 25 رو در شانس اولش به دست آورد، ثبت کرد و حالا 3 دقیقه و 30 ثانیه هم فرصت داره که بره استراحت بکنه برای شانس دوم. این توضیح رو بدم که ما تا الان فقط 2 نماینده از چین داشتیم که خیلی سریع تونستن امتیاز 25 رو لمس بکنن و تایید رو از داور بگیرن که خب الناز رکابی هم کار ما رو اینجا ساده تر کرد. آقای بیرحیط خیلی سریع امتیاز 25 رو کسب کرد و حالا هم به داخل رفت برای استراحت. بریم برای دور دوم و شانس دوم او ببینیم چه میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم محمودوند. این رو هم عرض بکنم که در قایقرانی اسلالوم آبهای خروشان سرکار خانم رازقیان، رکسانا رازقیان به آب زدند، نفر ششم هستن، رقابت خودشون رو آغاز کردن در آبهای خروشان هانگژو، محل برگزاری مرکز آبی این شهر، و ببینیم چه میکنن و چه مدت زمانی رو کسب خواهند کرد. نفر ششم هستن، نفر اول چین هست با 96 ثانیه، نفر دوم قزاقستان با 109 ثانیه و نفر سوم تایلند، نماینده اول تایلند با 112 ثانیه و نماینده هندوستان 130 ثانیه. و سرکار خانم رازقیان هم که نفر ششم هستن و همچنان به رقابت خودشون دارن میپردازن، پارو میزنن در آبهای خروشان و امیدواریم که ببینیم چه زمانی. بله 114 ثانیه و 52 صدم ثانیه رو کسب کردند که پنالتی هم نداشتن، که تا به اینجا ببینیم چه رکوردی رو ثبت کردن. تا به اینجا از همه پایین تر بودن اینطور که من در جدول میبینم و امیدواریم که حالا در ببینیم چه میکنند و چه رکورد، حالا چه رتبه‌ای کسب خواهند کرد. بعد 114 امتیاز رو دارند و در جایگاه چهارم بایستی قرار بگیرند اگر که اشتباه نکنم، و زمان دقیقشون رو هنوز روی سایت ما نمیبینیم، یکی لحظه روی تصویر دیدیم و ببینیم. بله سوم شدند و بله سوم شدند بعد از چین و قزاقستان. خب آرزوی موفقیت میکنیم برای سرکار خانم رازقیان که در این مرحله به مقام سوم رسیدن، خودشون هم رنگ 156 رو دارن. و میریم به سراغ کشتی فرنگی، دیدارهای حساسی رو امروز پیش رو داریم جناب آقای میرزا شفیع عزیز، ببینیم که چه میشود. حسن عبدالهاشمپور عزیز هم که همچنان روی خط ارتباطی ما هستن. حسن جان ازت عذرخواهی میکنم، میونی کلامت میام کلامت رو قطع میکنیم، چند رقابت از کاروان ورزش ایران همزمان در حال پیگیریه و ما بایستی اینها رو پوشش بدیم.
سلام مجدد آقای هاشمپور، عبدالهاشمپور عزیز.
آقای عبدالهاشمپور صدای ما رو داری؟ اینقدر که ما رفت و برگشت،
بله
اینقدر طبیعی که ما رفت و برگشت داشتیم صدای ما رو نداشتن. یه فاصله بگیریم، از اتاق فرمان برگردیم و همراه شما خواهیم بود. آقای میرزا شفیع عزیز بریم به سراغ ادامه صحبت شما با حسن عبدالهاشمپور عزیز.
آقای عبدالهاشمپور مجددا عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم.
خواهش میکنم، در خدمتم هستم.
بله من میخواستم در خصوص شروع کشتیگیرهای ما، چه زمانی کشتیگیرهای ما روی تشک میان مسابقات آغاز میشه؟
بله فهرست مسابقات که الان در اختیار منه روی تشک انشالله ما حاجی استاروی رو تقریبا از 5 کشتی دیگه خواهیم داشت. 5 کشتی برگزار بشه حاجی استاروی روی تشک میاد، ولی زمان بیشتری برای امین میرزازاده است. روی تشک‌های بعدی هنوز نام امین میرزازاده رو من نمی‌بینم، ولی خب به محض اینکه انشالله بچه‌ها بیان من اطلاع خواهم داد که بزنیم خدمت باشیم انشالله خودتاریم از همیده تقریم.
مسابقات روی یه تشک انجام میشه یا دو تشک؟
نه در سه تشک هست، اونتا در دو تشک بخش مردان در جریانه که سلا حادیث داردی و امین میزداده هم منتظر هستن که مسافه‌های قبل از اونها به انجام برسه تا انشاءالله نوبت اونها برسه. در فشار دیگه مسابقات در روز دوم بیشتر قاعدتا و همینطور روز بعدی، در روز آخر میره هر چهار نماینده ما هستن، شاید سرعت حضورشون روی تشک بیشتر خواهد بود.
بچه های آزادکار خبری داری؟ ارتباطی داشتین؟
من در حد فقط تلفن میگم استاد که اینا حتی در دهکده ورزشکاران
میدونم خیلی محدودیت هست، همون تلفنی منظورمه.
بله تلفنی، بله در تماس هستیم و خوشبختانه همه ابراز آمادگی میکنن. حتی ما هماهنگ کردیم بریم سر تمرین تیم پشتی آزاد، متاسفانه اجازه ندادن. شما اگه قرار باشه با یه ورزشکاری ملاقات بکنین حتما 72 ساعت قبل از دیدار باید ایمیل بزنین به ستاد برگزاری مسابقات، بعد تاییدیه ورزشکار رو میگیرن، امکان برقراری در واقع نشست و مصاحبه رو فراهم میکنن. حتی حالا رفتن به تمرینات تیم ها هم همین وضعیت حاکم هست و میگم خیلی کار دشواری نزدیک سرجرام به بچه ها، فقط در میتون میشه اونها رو از نزدیک دید و لا غیر، جای دیگه نمیشه با بچه ها صحبت کرد مگر تلفنی که من آخری صحبتی که داشتم. خدا رو شکر همه آمادن، مشکلی ندارن، سر وزنن و وزکشی هم صورت گرفته دیگه، روز مسابقه هم وزکشی و انشالله با قدرت بیان برای رقابت ها. فردا که دو وزن کشی آزاد های میده شکری و چهار وزن بعد از اون برگزار میشه، یه سپ و سیاق تازه است که من واقعا بدم نیومد، یعنی احساس میکنم که برای علاقمندان به کشتی که دوست دارن سریعتر مسابقات رو ببینن و نتایج نهایی اون مطلع بشن، مبارزات حساس فینال رو سریعا تماشا کنن، ایدئاله به نظر من. حالا با خود کشتیگیران هم باید صحبت کنم، تا این روز در واقع مقدماتی با روز نهایی توزیع مدال یکی هست به نظرم بهتره مثل سابق باشه تا چند سال گذشته که این روال انجام شده که حتما فینال ها و رده‌بندی ها در مسابقات فرداش برگزار میشه. البته که در واقع اون شکل
خود شما در جریان هستی، همطور که شما خودتون به خوبی میدونین، خب تعداد شرکت کننده چون به آنچنان زیاد نیست، برای همین دست کمیته برگزاری بازه که مسابقاتو در یک روز مقدماتی
و مسابقات جهانی هم مثلا 24 کشتی شرکت میکنن، اینجا مثلا 14-15 نفر یه دور کشتی اضافه میشه، بعد یه دوره، حالا شاید مثلا یه ساعت بیشتر توی سالن. در این حال که اینجا به واسطه همین فکر میکنم زود تموم تر شدن مسابقاته که مسابقات در واقع برنامه سرمونی همون توزیع مدالشون رو با تأخیر خیلی زیاد برگزار میکنن.
درسته،
یعنی واقعا یه فاصله عجیب و غریبی برای مراسم توزیع مدال جاوزن اول داشتیم که حتما شالمندگان که با ما همراه بودن متوجه شدن هر توزیع مدالی نیم ساعت طول میکشید. این خود عجیبه، حالا شاید به خاطر همینه که مسابقات زودتر تموم شد، ولی رغبتی که ایجاد میکنه برای دیدن کشتی‌های تماشایی و مشخص شدن تکلیف اوزان در همان روز فکر میکنم شاید باعث بشه که توی مسابقات جهانی هم اتفاق بیفته. تو بازی آسیایی چسبید انصافا تو چهار وزن اول. دوست. حالا ببینیم که در خود کشتیگیران مربیان راضی هستن به این سه قطعا میتونن راضی باشن، چون لازم نیست که یه بار دیگه وزکشی کنن. آقای نگشتی
واقعا همینطوره. من در مورد ارتباط و سختگیری با دهکده ورزشکارا میخوام این نکته رو عرض کنم که طبیعیه، یعنی یه چیزیه که معموله و تجربیاتی که ما از گذشته داریم، این ارتباط خبرنگارا با دهکده ورزشکارا همیشه این سختگیری ها وجود داشته و فقط موقعی که میان
همون یکی دو روزی که حتی تعیین میکردن برای بازی در حالی رسانه از دهکده در واقع ورزشکاران، اونم دیگه اعمال نمیشه.
عجب.
یعنی به هر هفته یه روزشو اختصاص
میدادن. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. میونه کلمتون میام عذرخواهی میکنم، همراه میشیم با سرکار خانم محمودوند در هانگژوی چین. خانم محمودوند در خدمت شما هستیم.
زندباد. خب الناز رکابی دومین تلاش خودش رو داره شروع میکنه، 4 دقیقه و 30 ثانیه مونده تا تلاش دوم. در حرکت اولش خیلی تون به سریع 25 امتیاز رو کسب کرد، حالا دیواره شماره 3 رو انتخاب کرده، ببینیم که چه میکنه، خودش رو نزدیک میکنه به دیواره و فهمیده که شروع خوبی بوده، باید خودش رو نگه داره. یه مقدار شرط این دیواره و گیره ها متفاوت هست، بچه ها باید حتما سعی بکنن اون امتیازی که بهش میرسن که عرض کردم 5-10 و 5-8 به تایید داور برسونن. داور باید به اونها این تایید رو بده، با بلو بردن یک برگه به اونها تایید میده که امتیاز ثبت شده. 25 امتیاز نتیجه هست که تا به الان از 100 امتیاز الناز رکابی بهش رسیده. خب امتیاز 5 رو الان لمس کرد، باید خودش رو نگه داره. دیواره ای که انتخاب کرده متفاوته و ناکام میمونه و بر میگرده دوباره از اول شروع میکنه، میخواد شروع میکنه. ببینیم که میتونه از پس این دیواره به خوبی دیواره اولی که شروع کرد بر بیاد یا نه. دیواره اول رو که رفت کل ورزشگاه به هیجان در اومدن، انقدر که تیز و تون و سریع و شبیه همین دو ورزشکار چینی که مشخص مدت‌ها اینجا تو این ورزشگاه تمرین کردن بالا رفت واقعا. حالا دوباره باز شروع میکنه، خودش رو به گیره‌ها نزدیک میکنه. این توضیح رو بدم به شنونده‌هامون، تفاوتی که بولدرینگ داره امروز الناز در رشته ترکیبی مسابقه داره که بخش اول اون بولدرینگ هست. تفاوتی که بالا سرعتی که روز گذشته بچه‌های ما داشتن این هست که با تناب محافظت نمیشن و با یک پد توشکی هست که محافظت میشن. الناز حالا پنج امتیاز رو لمس کرده و داره سعی میکنه که خودش رو نگه داره و نمیتونه. 2:37:36 باقی مونده و از دیگران هم کمک میخواد که بیان گیره ها رو به اون حالتی که قبل از شروع میرسونن و پاک میکنن اون گچه های قبلی که حالا به واسطه ورزشکار قبلی روی اون قرار گرفته، الان درخواست میکنه که برای اون دوباره پاک کنن، آماده کنن. داره نگاه میکنه، یه ارزیابی میکنه که شروعش چطور باشه و داره یه بررسی میکنه قسمت 5-10 امتیاز رو، گیره 5-10 رو که ببینه چطور میتونه از پس اون بر بیاد. 2 باقی مونده از تلاش دوم، از زمانی که برای تلاش دومش الناز رکابی داره، ورزشکار پر تلاش ما و البته پر افتخار که در این رشته برای ما کم افتخار به دست نیاورده، همچنان داره نگاه میکنه. خب زمان دیگه باید در نظر گرفته بشه، الان 1:40 مونده و بالاخره الناز به گیره خودش رو رسوند و شروع کرد. حالا باز دوباره به 5 امتیاز میرسه. فاصله بین 10-25 امتیاز خیلی زیاد نیست، اما بین 5-10 امتیاز واقعا فاصله سختیه و شکل گیره هم که وجود داره گیره متفاوتیه. یعنی یک دیوار خیلی خاص رو الناز انتخاب کرده بین این 8 دیواری که اینجا هست و میتونن 4 شانس خودشون رو اینجا داشته باشن، 4 امتیاز رو انتخاب کنن که کدوم دیوارها رو استفاده بکنن. دوباره باز نشسته، حالا زمین نشسته و از کسانی که اینجا کمک میکنن میخواد که دوباره باز این گیزه ها رو برای اون پاک بکنن و داره باز بررسی میکنه. الناز یه مقدار باید با تمرکز بیشتر، 44 ثانیه باقی بوده، باید با تمرکز بیشتر کارش رو شروع بکنه. زمان رو هم باید در نظر بگیره، زمان رو از دست نده. تا به اینجا امتیاز 5 برای او ثبت شده، تا به اینجا این امتیاز براش در نظر گرفته شده، اما خب داره تلاش میکنه که برسه. خیلی خوب شانس قبلی رو امتحان کرد. خب دوباره باز بر میگرده، 20 ثانیه 10 ثانیه 17 و شروع میکنه تلاش خودش رو. اغلب ورزشکارا روی 30 ثانیه 40 ثانیه دیگه تلاش نمیکنن و رها میکنن و میرن، اما الناز الان به تنهایی به گیره شماره 5 چسبیده بود که خب 3 ثانیه 2 ثانیه 1 و تمام. الناز نتونست از این مرحله امتیازی که در محله قبل در شانس قبلی داشت رو کسب بکنه به دست بیاره. ببینیم که آیا 5 امتیاز رو به اون دادن داورها به صورت کامل یا نه. روی صفحه نمایشگر ظاهرن که من میبینم دادن، ولی روی صفحه نمایشگر من باید دیده بشه که مطمئن بشیم این اتفاق افتاد یا نه. یه 25 امتیاز در تلاش اولش داشت و بله از تلاش دوبون فقط 5 امتیاز به اون تعلق گرفته. خب 3 امتیاز رو داره، باید منتظر باشه برای تلاش سوم. من در خدمتم.
خیلی ممنون و متشکرم از سرکار خانم محمودوند. به محض اینکه تلاش سوم سرکار خانم رکابی در رقابت‌های صخره‌نوردی آغاز بشه، همراه شما همکار خوبمون خواهیم بود. این رو هم عرض بکنم که در بخش فینال جاده مردان دوچرخه سواری علی لبیب داره رکاب میزنه در بین 66 رکاب زن مسافت 207 کیلومتر که اینطور که تصاویر نشون میدن رسیدن رکاب زن‌ها به 180 کیلومتری و 24 دقیقه هم از آغاز این مسابقات گذشته در واقع و لحظه به لحظه شما رو در جریان رتبه‌ای که علی لبیب به دست آورده قرار خواهیم داد. رقابت‌های دیگری هم در حال برگزاریه که به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با سایر همکارانمون در هانجو و اینجا هم که هستیم و در خدمت شما و به لحظه گزارش‌ها و نتایج کاروان ورزش ایران رو تقدیم حضور شما بزرگواران خواهیم کرد و ببینیم که چه